با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افغانستان در آستانه قحطی و بحران شدید غذایی شدید قرار دارد. جان ایلف رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که خشکسالی، کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری 1.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان این کشور فقیر را با موج گسترده سوء تغذیه حاد روبرو کرده. او به رادیو آزادی گفت که ما برای جلوگیری از قحطی هر کاری که میتوانیم انجام می دهیم. به گفته WFP نهاد در 6 ماه آینده نزدیک به 539 میلیون دلار نیاز دارد تا بتواند به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان کمک کند. با این حال کمک های جهانی به شدت کاهش یافته. WFP میگوید که برای سال 2025 تنها حدود 155 میلیون دلار دریافت کرده، در حالی که این رقم در سال گذشته نزدیک به 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده که بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه افغانستان را با بحران بشری روبرو کرده. نهاد میگوید که منابع مالی موجود تنها برای چند هفته کافی است و بدون کمک‌های فوری جهانی پاسخگویی به نیازها ممکن نخواهد بود. به گفته نهاد سازمان ملل متحد، بسیاری از بازگشت کنندگان در شرایط دشوار وارد افغانستان می‌شوند و زنان، دختران، اقلیت‌ها و خبرنگاران در معرض خطر شدید بیشتر قرار دارند. و همزمان روزا اوتنبای و رئیس هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در سفر به گذرگاه اسلام قلعه ایراد گفته که بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان در سال 2025 نظام‌های حمایتی را با فشار بی‌سابقه روبرو کرده. او همچنان هشدار داده که زنان و کودکان بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. دیداری که به باور ناظران می‌تواند بر آینده اوکراین جنگ زده تأثیر بگذارد. رهبران اروپایی نیز اعلام کردند که برای حمایت از زلنسکی در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین محور گفتگوی زلنسکی با ترامپ دریافت ضمانت‌های امنیتی در برابر تهاجمات احتمالی بیشتر روسیه است. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با ترامپ پذیرفته که آمریکا و متحدان اروپایی می‌تواند تضمین‌های مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین را پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفته که امکان گرفتن امتیاز از پوتین وجود دارد. زلنسکی که مدت هاست بر ضرورت پیوستن به ناتو یا دریافت تضمین‌های واقعی امنیتی تاکید دارد، گفته که این موضوع در آجندای اصلی گفتگوهای او با ترامپ قرار دارد. مقامات اوکراین اعلام کردند که روسیه شام یکشنبه با موشک بالستیک یک منطقه رهایشی در خارکیف را هدف قرار داده که دست کم 11 نفر از جمله یک دختر 13 ساله زخمی شدند. به گفته مقام‌ها موج انفجار شیشه‌های ساختمان را شکسته و دست کم 12 خانه و یک مرکز آموزشی آسیب دیده است. خارکیف از آغاز جنگ بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته. و اینکه اسپانیا برای مقابله با موج تازه آتش‌سوزی‌های جنگلی 500 سرباز دیگر اعزام می‌کند. پدرو سانچز صدر اعظم این کشور گفته که هم اکنون بیش از 1400 سرباز در عملیات مهار آتش درگیرند، اما آتش‌سوزی به ویژه در منطقه گالیسیا همچنان ادامه دارد. مقامات اعلان کردند که 12 آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی شهر اورنسه جریان دارد. بر اساس آمار اتحادیه اروپا تاکنون حدود 158,000 هکتار زمین در اسپانیا تومه حریق شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. سلام و درست خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از قسم درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ از هم مدرس مزمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سومی درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیایم شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگردای عزیز. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیایم شاگردای عزیز با عشق و انگیزه چیز درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگردای عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار ماده منحله را تقسیم می حجم محلول ها می کردیم، یا هم شاگردای عزیز فی واحد کتله محلول ها را بنام چی می کردیم؟ غلظت محلول ها. و همچنان شاگردای عزیز ما می تونستیم که امین غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم؟ به دست بیاریم که وارثش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگردای عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19 الا 24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگردای عزیز؟ در فصل 2. خب شاگردای عزیز، بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی است شاگردای عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از 2 جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگردای عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگردای عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همین خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنظیم فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگردای عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم شاگردای عزیز بالای چی خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحد های چی است شاگردای عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. این همین خواص را شاگردای عزیز به نام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگردای عزیز این خواصی است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکات ذرات همین محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنظیم فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حال مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگردای عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگردای عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک و طرف چی از بالای شاگردای عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنند که غلظت اینها که از در تمام قسمت های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، پتاسیم پرمنگنات. میبینیم شاگردای عزیز در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمان حرکت میکنند تا زمانی که شاگردای عزیز غلظت آنها که از در تمام قسمت های ضرب محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همین عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگردای عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگردای عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگردای عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شوه؟ مساوی شوه. شاگردای عزیز این را از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگردای عزیز در این مثال هم میبینین پتاسیم پرمنگنات که است در آب محلول های چی است؟ در آب محلول آنها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی از شاگرده عزیز؟ سرخ ارغوانی دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میریم بالای عملی آسموس و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشاین مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چی یاد میشه؟ عملی آسموس. در عملی آسموس که از شاگرده عزیز خاصیت قشاین مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموس که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار آسموتیک چی است شاگرده عزیز؟ در همین جا شاگرده عزیز قوه که عبور محلل را از قشاین مقابل نفوذ به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه. بنام چی یاد میشه؟ فشار آسموتیک. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همه قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چی یاد میکنه؟ فشار آسموتیک. آن مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چی یاد میشه؟ آسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا که بود به خاطر امی فشار آسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است محلول در محلول های رقیق وانتهوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آوگت رو چی کرد؟ پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسمی ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است؟ دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از مساوی میشه شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آر تی. یا شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی کنیم ضرب کنیم پی وی مساوی میشه و این آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است؟ فشار آسموتیک محلول ها است، وی هم حجم محلول است، این تعداد مول های ماده منحل و تی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است، آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است؟ محلول ها است که در چی است؟ در کازات به کار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز؟ 8.31 جول ضرب مول. یا هم شاگرده عزیز جوم بر مول ضرب چی؟ کلو. در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است، از این سبب شاگرده عزیز فشار آسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرمول زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز تی است پی او ایس مساوی میشه با آی سی آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتهوف است و با درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره. در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را با ما چی میکنه؟ افاده میکنه. تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک. شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشه اینا و محلول ها را بنام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه. مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر به وجود نمیاید. محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است در صورتی که غلظت و فشار آسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک. هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده چملک و چی میشه؟ پژمرده و از بین میره. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ مغلوب های هایپوتونیک شاگرده عزیز قسمی که بنام اینها متوجه میکنیم هایپو با مانای چیست شاگرده عزیز کم. محلول هایی که غذت و فشار اسموتیکشون نظر برای محلول استاندرد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز کم باشه بنام چیت میشه محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چیست ما میبینیم که امی محلول کم است بنام چیت میشه محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ هیمولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی است شاگرده عزیز؟ آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگرده عزیز تمامی محلول ها که هستن چی است شاگرده عزیز؟ شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیکی بود شاگرده عزیز مساوی بودن، هایپر که بود با مانای زیاد یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندارد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگرده عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیکی بود چی بود شاگرده عزیز؟ نظر با محلول استاندارد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرده عزیز؟ کم. با امید که شاگرده عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرده عزیز شما چی دارین؟ سوال. سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کنین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلل دیگر از چی از قشای نیما قابل نفوذ قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن به نام عملیه آسموس یاد میشن. حال شاگرده عزیز نیم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزیتان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرده عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چیست صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل اردک است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگرده عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگرده عزیز در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیایی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروه از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیر کربن مرکزی هست که به گروه های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگرده عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسیل و زنجیر جانبی آن شاگرده عزیز، که در گروه امین یک گروه چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امین اسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسیل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده به اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروه زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروه است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتوانه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ با وجود میاره. خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است از صفحه 227 کتاب الی 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرده عزیز سوال درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگرده عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگرده عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرده عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرده عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونومرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، ساختمان‌سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگرده عزیز؟ در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرده عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرده عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرده عزیز، که در اینها شاگرده عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرده عزیز شامل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ با امید که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین، پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگراد و فشار 1000 الی 3000 درجه سانتیگراد در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. شاگرده عزیز ای تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکالی که با دو آر شاگرده عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرده عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرده عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگرده عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروه های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگرده عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگرده عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن پلیمیر مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و با صدها عدد چی میشه شاگرده عزیز؟ بالا میشه. پول ایتلین ها که از نوع پول میر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه. یعنی شاگرده عزیز، ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پول چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کار شاگرده عزیز، همو پولیمر های دیگر عبارت از پولی وینایل کلوراید، پولی تترا پولوراید و پولی ستارین است که به اساس تعاملات ردیکلی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگرده عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم. مثلا پولی ستارین که از شاگرده عزیز پولی وینایل کلوراید و پولی تترا پولوراید ایتاین از شاگرده عزیز، یا تلفن که از شاگرده عزیز در اینجا با شما داده شده، میتونین از اینجا شاگرده عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پول ایتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پول ایتلین ها چیست؟ در کل شاگردای عزیز ما میگیم که پول ایتلین که از یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلین ساخته میشه. پول ایتلین که از شاگردای عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودرو، لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره؟ کاربرد داره. پولی ایتلین که از شاگرده عزیز به نوعی از عملیه های پولیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشه. خب شاگرده عزیز، پولی ایتلین ها که از به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشه. سوال، پولی ایتلین با کثافت پایین است، بعد از پولی ایتلین با کثافت بالا و همچنان پولی ایتلین ها با کثافت متوسط است. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم پول ایتلین را با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پول ایتلین با کثافت پایین. شاگرده عزیز، پول ایتلین با کثافت پایین دارای ساختار شاخه‌ای است که باعث ایجاد فضای خالی بین مولکول‌ها میشود. این ساختار باعث از این میشه که پلیمر نسبت به پول ایتلین با کثافت بالا انعطاف‌پذیرتر باشه و مولکول های آنها که از شاگرده عزیز به صورت شبکه‌ای و شاخه‌دار به همدیگر متصل میشه که موجب کاهش کثافت و افزایش انعطاف‌پذیری میشه. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستند پول ایتلین ها نرم و انعطاف‌پذیر هستند، مقاومت کم در برابر حرارت داره، شفافیت بالا داره، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت نسبتا خوب در برابر مواد کیمیایی داره. کاربرد اینها چی از شاگرده عزیز؟ معمولا در تولید کیسه های پلاستیکی و بسته‌بندی های پلاستیکی ازش استفاده میشن و همچنان در چی شاگرده عزیز؟ لوازم خانگی، سوباک مورد استفاده قرار میگیرم. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است؟ رابر یا هم پلاستیک شاگرده عزیز چی است؟ رابر یا پلاستیک که از شاگرده عزیز با مواد پلیمری گفته میشه که خاصیت الاستیکی بالایی داره، به این معنا یعنی شاگرده عزیز میتوانه براحتی کشیده شوه و پس از حسب نیرو یا پس از اینکه شاگرده عزیز ما او را الابتیم به شکل اولیه خود باز میگردم. یعنی شاگرده عزیز خاصیت چی داره؟ خاصیت الاستیکی داره. این ویژگی ها باعث میشه که رابر در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پزشکی، مهندسی و تولید کالاهای مصرفی چی شوه شاگرد عزیز؟ استفاده شوه. رابر ها که از به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشه که رابر طبیعی و رابر مصنوعی است شاگرد عزیز. رابر طبیعی از ماده شیرین و شیری رنگی که از درخت شاگرد عزیز به دست میایه چی میشه؟ به دست آماده میتونه. در کل رابر طبیعی که از پولی ایزوپروپین ساخته میشه و این ماده دارای ساختار چی از زنجیره‌ای است که موجب ویژگی های الاستیکی بالای آنها میشه. خب شاگرده عزیز، رابر مصنوعی چی است؟ رابر مصنوعی که است از عملیه های کیمیایی و پلیمرایزیشن مونیمرهای مختلف تولید میشه. رابرهای مصنوعی که است شاگرده عزیز، برخی از انواع رایج رابرهای مصنوعی شامل استرین بیوتو داین رابر است شاگرده عزیز و یا هم شاگرده عزیز نایتریل رابر است و یا هم بیوتو داین رابر است که اینها چی هستن؟ انواع پلیمرهای مصنوعی هستن. اینها می توانند برای کاربردهای خاصی تنظیم شوه و همچنان شاگرده عزیز اینها مقاوم به مواد کیمیایی و روغن ها هستن و مقاومت بالا را در برابر حرارت شاگرد عزیز اینها دارند. برخی از آنها که اصلا خاصیت الاستیکی بسیار زیاد دارد که در حالی که برخی دیگران بیشتر به منظور مقاوم بودن در برابر این شرایط سختی چی میشه شاگرد عزیز طراحی میشم. در کار شاگرد عزیز ما میگیم که رابر یکی از پلیمرهای مهم طبیعت است که از تعامل رادیکال مونومیر ایزوپروپین حاصل میشه. دو نوع پلیمر ایزوپروپین شاگرد عزیز که موجود است با هم دیگه چی میکنه تعامل میکنه و در نتیجه چی را به دست میاره رابر را به دست میاره. خب عزیزایم حال میایم بالای پلی ستارین که پلی ستارین چی است شاگرد عزیز؟ اگر یک اتم هیدروژن ایتلین با حلقه بنزین تعویض شود در نتیجه مون ستارین را به دست میاریم. و شاگرد عزیز اگر امین مون ستارین که از شاگرد عزیز پلیمرایزیشن شو چی به دست میاریم شاگرد عزیز؟ پلی ستارین. شما اینجا میبینین شاگرد عزیز ستارین چی از پلیمرایزیشن شده در نتیجه پلی ستارین ها را به چی کده با وجود آورده. پلی ستارین ها که از شاگرد عزیز پلاستیک ها معمولا از پلی ستارین ساخته میشه و ظروف پلاستیکی دیگر و مواد ضروری منازل که از در کار از چی از پلی ستارین شاگرد عزیز ساخته میشه. خب عزیزایم آلومینیوم بالای پلی استر که پلی استر چی از شاگرد عزیز؟ پلی استر ها که از شاگرد عزیز از قبیل داکرو نوع پلیمر های متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید شاگرد عزیز به دست میاره. گروپ هیدروکسیل ایتلین گلایکول با گروپ های کربوکسیل پاراپتالیک اسید تعامل میکنه و زنجیرهای طویل را با روابط استری تشکیل میده. پلی ایتلین که از شاگرد عزیز پلی ایتلین پتالیک در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار میگیره که در ساختن تیر، قلم ها، بوتل ها به کار میره و همچنان در نخ های لباس ها که با اتو کردن ضرورت نداره استعمال میشه. شاگرد عزیز اگر همچو پلیمرها به شکل فیلم تهیه شده به نام مایلر یاد میشه که در ساختن تیپ، ویدیو و غیره به کار میره. خب عزیزایم حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم، سوالتان این است که پلی ایتلین ها چیست؟ پلی ایتلین ها که از شاگرد عزیز یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمر های مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلین چی میشه شاگرد عزیز با وجود میآید. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم، سوال اولتان این است که رابر چیست تشریح کنین، سوال دومتان پلی امایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت کارگردان و سینماگر افغان مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت پیش دی که از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی امی واجه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی خبر میشی میدمی و خود سر اسب مندازی. ای همینطور لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خیمیر نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز داره سوار شم، چی رسه به یک باز به دوش سوار شم، هیچ نمیتونستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مساله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. سعی بزم دور خرد یک جایی که نسبتاً پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتقالت است، بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر، در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم، بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده را ایست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز برای شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه. نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگه ام که از کابل هم راه ما رفته بودن، ما بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم و پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالات پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن.
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروه نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی می خواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان. همین چیزا از دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلمی را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه، و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم و بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنونده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
تا خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن اصل، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایست کشور امسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان این است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم یه خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود. و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی بخیر من باشه که ادامه بدم، سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا رو خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که اون حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدودهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و هم زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتاه در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم به این فیلم در اوج بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک جای خوانده بود که فرزند یک قماندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و اوی وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سه موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
Thank you.